در میان سیاره های آسمون، سیاره سرخ یا مریخ یا بهرام سلحشور آسمان شب همیشه مورد توجه چشمان تیزبین انسان بوده که رو به آسمون نگاه میکردن. در دوران اساطیری درخشش سرخفام و اخرایی رنگ این سیاره باعث می شدش که بسیاری اون رو نسبت بدن به ایزدان و ایزدبانوان جنگی، اونهایی که در واقع نماد مبارزه و سلحشوری بودن. از سوی دیگه مشاهده رفتار مریخ در آسمون نقش مهمی رو در تغییرات و انقلابی که در دید ما نسبت به وضعیت علم و وضعیت منظومه شمسی به وجود اومد ایفا کردش. در طول تاریخ رفتاری که مریخ از خودش در آسمان شب بروز میداد به طور خاص و به طور مشخص سازگاری با مدل زمین مرکزی نداشت. اوج این رفتار سرکشانه و غیر عادی و ناهنجار مریخ رو باید در رفتاری دید که به نام حرکت رجوعی معروف هستش. زمانی که مریخ رو در آسمان شب رصد می‌کنید، در طول سال مثل بقیه سیاره‌ها در بین ستاره‌های زمینی آسمون در مسیر مشخصی مریخ حرکت می‌کنه، اما برخلاف بقیه سیاره‌ها بعد از مدتی در جای توقف می‌کنه، انگار مسیرش در بین ستاره‌ها متوقف شده و مسیر معکوسی رو دنبال می‌کنه، حلقه‌ای رو در آسمون ایجاد می‌کنه و بعد دوباره به راه خودش ادامه میده. دلیل این حرکت امروز ما می‌دونیم که در واقع سبقت گرفتن زمین و مریخ در مدارهای خودشون به دور خورشید نسبت به هم دیگه است. اما این رفتار که به طور خاص در مورد مریخ مشهود بود، بقیه سیاره‌ها هم داشتن اما نه به این وضوح، رفتاری نیستش که با مدل زمین مرکزی بشه راحت توجیهش کرد. به همین دلیل این رصدها و بررسی‌های مریخ یکی از دلایلی بودش که باعث شد که انقلاب علمی ما، انقلاب مبتنی بر تغییر نظام زمین مرکزی به سیستم خورشید مرکزی اتفاق بیفته و مشاهدات رصدی براش ایجاد کرد. اما مریخ به نقش اقواکننده خودش در طول تاریخ ادامه داد. سیاره سرخفام مریخ که به نوعی اون رو میشه سیاره زنگ زده و زنگار بسته ای رو توصیف کردش، در بردارنده برخی از بزرگترین عوارض زمین شناختی در منظومه شمسیه. بلندترین کوهستان ها و ژرفترین دره ها رو ما میتونیم در این سیاره پیدا بکنیم. این سیاره شاید روزگاری میزبان نوعی از حیات بوده و شاید حتی همین امروز نمونه ها یا عناصر سازنده حیات در زیر سطح اون پرسه بزنن. در دوران اکتشافات فضایی ما متوجه شدیم که چقدر کم از مریخ میدونیم و مریخ تبدیل شد به کانونی در کاوش‌های فضایی و این سیاره نخستین سیاره‌ای خواهد بود که انسان بعد از زمین بر روی او قدم خواهد گذاشت. این روزها همزمان هست با نخستین سالگرد درگذشت دکتر فیروز نادری، مدیر مؤسس برنامه کاوش مریخ در آزمایشگاه JPL ناسا، کسی که تحت مدیریت او برنامه کاوش های مریخ از مجموعی از شکست های پیاپی تبدیل به یک روند موفق شد و به نوعی راه رسیدن به مریخ رو هموار کردش. آنچه که امروز در مریخ داره میگذره کماکان حاصل دوران مدیریتی اوست و ما سال گذشته او رو از دست دادیم. به همین مناسبت امروز در چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از داستان‌های دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه، به سراغ مریخ می‌ریم. فراتر از نگاه اسطوره‌ای و داستان‌های دلکشی که درباره مریخ وجود داره، فراتر از نقش تاریخی که رصدهای مریخ در تحول و تکامل دیدگاه ما نسبت به منظومه شمسی بازی کرده، مریخ گنجینه بی‌نظیری برای کاوش‌های فضایی. زمانی که عصر فضا در سال 1957 با پرتاب اسپوتنیک آغاز شدش، به سرعت دو رقیب اصلی اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا در تلاش برای فتح و کشف و فرستادن کاوشگرهای مختلف به گوشه و کنار منظومه شمسی بودند. این دوره دوره‌ای بود که ما همزمان متوجه شدیم که اگرچه امروز توانایی فرستادن برخی از کاوشگرهای ابتدایی رو به گوشه کنار منظومه شمسی داریم، اما چقدر کم از منظومه شمسی می‌دونیم. درک ما در واقع بر مبنای مشاهدات تلسکوپی بود که از روی زمین صورت می‌گرفت و خب کیفیت اپتیکای اون زمان هم به قدری نبود که بتونه ما رو با جزئیات این دنیاها آشنا کنه. از همون ابتدا مریخ یکی از اهداف اصلی کاوش‌های فضایی بود. شوروی سابق با بارها تلاش کرد که به سمت مریخ بره، شکست خوردش. آمریکایی‌ها در چندین و چند مأموریت اولیه خودشون شکست خوردن، تا اینکه در نهایت مارینر 4 بود که در سال 1965 میلادی موفق شد که با موفقیت به مریخ برسه و نخستین تصاویر رو از سطح شگفت‌انگیز و عجیب و غریب مریخ به زمین برگردونه. البته مارینر 4 نتونست در مدار مریخ باقی بمونه، از کنارش اصطلاحاً کنارگذر انجام داد و تصاویر رو از اون به زمین فرستاد. اولین مأموریتی که با موفقیت وارد مدار مریخ شد سال 1971 بود که مارینر 4 موفق شدش که وارد مدار مریخ بشه و چیزی بوده 70% ساعت این سیاره رو نقشه برداری کرد، که خب تا اون زمان دقیق ترین دیدی بود که ما نسبت به این سیاره داشتیم. و از همینجا در واقع دنیای تازه‌ای از مریخ و در واقع داستان مریخ آغاز شد. مریخ به واسطه نزدیکیش به زمین، به واسطه اینکه ما گاهگداری از روی زمین میتونستیم برخی از عوارضی رو ببینیم، برای مثال ما میتونستیم کلاهک‌های قطبی یخ زده رو ببینیم، برای مثال میتونستیم گاهگداری طوفان‌های شن رو از روی زمین رصد بکنیم بر سطح مریخ، در ذهن خیلی از محققان و دانشمندان و افراد عادی به نظر میمدش که به طور طبیعی مریخ باید یک سیاره مسکونی دیگه باشه. این مسئله به قدری تبدیل شده بود به یک باور عامه که بدونی که هیچ شاهدی ازش وجود داشته باشه، امکان حیات مریخ، امکان حیات در مریخ تبدیل شده بود به یک داستان قابل قبول و عمومی. شاید در واقع تصوری که از موجودات هوشمند مریخی، حالا گاهگداری به شکل آدم سبزها نشون داده می شدن، گاهگداری به شکلهای عجیب غریب دیگه، اوجش رو شما میتونید در بازتابی که در ادبیات علمی تخیلی داشت ببینید. زمانی در واقع اورسون ویلز اومد بر مبنای کتاب یه ویلز دیگه، یعنی اچ‌جی ویلز، جنگ دنیاها، که داستان حمله مریخی ها به زمین بود، یک نمایشنامه رادیویی رو به سبک ریال اجرا کردش و سعی کرد که به حالت مستندگونه باشه.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
به قدری ایده حمله مریخی‌ها باورپذیر بود که نیویورک شلوغ شد، مردم فکر کردن واقعا مریخی‌ها حمله کردن و برگشتن. اما بعد از مارینرها ما یه دفعه دیدیم که نه، اونقدر هم سیاره مریخ سیاره زنده‌ای به نظر نیستش و دورانی شد که با مریخ رو مریخ فسیلی در واقع فرض کردیم، فسیلی از یک دنیای گذشته. اما این اتفاقات با عصر تازه کاوش‌های مریخ تغییر کرد، زمانی که در دهه اول قرن 21 مجموعه‌ای از مأموریت‌های موفق عازم مریخ شدن، بر سطح اون فرود اومدن و نه تنها درک ما از مریخ رو زیر رو کردن، تاریخ کاوش‌های فضایی روبوتیک رو هم برای همیشه تغییر دادن. مسیر مریخ مسیر ساده‌ای نبود. چیزی حدود 2/3 مأموریت‌هایی که عازم مریخ می‌شدن با شکست مواجه می‌شدن و در جایی مثل ناسا که در پیشگام کاوش‌های مریخی بود، تلاش‌های متعددی برای رسیدن به مریخ با شکست‌های پیاپی مواجه می‌شد. از جمله 2 مأموریت معروف، یکی قطب‌نشین بود، یکی کاوشگری بود که قرار بود بر سطح فرود بیاد، به دلایل مختلف و بعضاً برخی از دلایل خیلی ساده، از جمله عدم تبدیل 2 سیستم اندازه‌گیری آمریکایی و سیستم استاندارد در یک مأموریت، با شکست مواجه شد. اینجا بودش که ناسا در برابر فشار بزرگی قرار گرفت که یا برنامه مریخ رو کنسل کنه، بودجهش رو بذاره جای دیگه، یا اینکه یه تغییر و اصلاح اساسی رو در اون انجام بده. این دوره بودش که ناسا دکتر فیروز نادری رو که قبلا در پروژه‌های مختلفی مثل پروژه اوریجن کار کرده بود، در ناسا پروژه سرمنشأ که به دنبال ریشه‌های حیات می‌گشتش، مأمور تأسیس برنامه مریخ کرد. کاری که برنامه مریخ انجام میده یا هر برنامه مشابهی این هستش که بخش‌های مختلفی رو که قراره که راجع به اون حوزه کار کنن کنار هم میاره. شما ممکنه که برای یک مأموریت ترکیبی از دانشگاه‌ها، شرکت‌های مختلف، بخش خصوصی، بخش دولتی رو کنار هم بذارید، اما نیازمند یک نگاه جامع هستید که اولا از موازی‌کاری پرهیز بشه، ثانیاً بتونه که یک نقشه راه طولانی بکشه و تمام این بخش‌های مختلفی رو که انگار دارن مستقل کار می‌کنن به هم مرتبط کنه. این نقشیه که یک مدیر علمی بازی میکنه، این نقشیه که یک مدیر پروژه در یک فناوری بزرگ، مهندس سیستم در واقع بازی میکنه، و این نقشی بود که فیروز نادری بر عهده گرفت. تحت رهبری اون مجموعه ای از ماموریت‌های موفق در واقع به سمت مریخ روانه شد و زنجیره شکست‌ها به نوعی پاره شد. شاید اوج ماموریت‌هایی که در واقع به نوعی قمار بزرگ ناسا به شمار می‌رفت، دو قلوهای معروف مریخ نورد اسپریت اپورتونیتی بودند که در ایران به نام روح و فرصت در واقع ترجمه شده بود. این دو ربات کوچک در دو سوی در واقع مریخ در نزدیکی منطقه استوایی فرود اومدند. اینها قرار بود صرفاً 3 روز مریخی کار بکنن، اما چندین و چند سال به کار خودشون ادامه دادند. دلیل موفقیت خیره کنندهشون، حالا غیر از اینکه ناسا استانداردهای ایمنی بالایی رو رعایت کرده بود و در واقع سطح خطا رو به گونه‌ای در نظر گرفته بود که مقدار قابل قبول خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که مورد نیاز هستش، پدیده‌ای بود که در سطح مریخ وجود داشت و بهش کمتر توجه شده بود، و اون گردبادهای کوچیکی بود که رو سطح مریخ می‌وزید. این گردبادها بعد از یه مدتی که غبار مریخی بر روی صفحات خورشیدی مریخ نبردها میشه، اسپریت اپورتونیتی بر مبنای انرژی خورشیدی کار می‌کردن، انتظار می‌رفتش که دریافت نور خورشید و در نتیجه تولید انرژی کم بشه، اما زمانی که این گردبادها میمدن مثل یه جاروبرقی عمل میکردن و این قوار رو پاک میکردن، و این موفق شد که تا چندین و چند سال در واقع این دو قلوهای افسانه‌ای به کاوش خودشون ادامه بدن. هدف اصلی این دو این بود که ثابت بکنن یا در واقع تلاش کنن به این پرسش پاسخ بدن که آیا مریخ زمانی در سطحش، در بسترش آب مایع داشته یا نه. هر دوی ماموریت‌ها موفق شدن در مکان‌های فرود خودشون نشانه‌هایی رو پیدا کنن که تاثیر در واقع نشانه قطعی از وجود آب مایع بر سطح این سیاره در گذشته ای دور بوده. حالا ما میدونستیم که مریخ در فاصله نه چندان دوری در مقیاس نجومی میزبان دریاهای بزرگ بوده و به دلایل مختلف این بخشی از جو خودش و به تبع اون دریاهای خودش رو از دست داده. قدم بعدی فرستادن ربات‌های بود که توانایی بیشتری داشتن، و البته که این کار با چالش مواجه بود، به خاطر اینکه اگر ما اسپریت اپورتونیتی رو که وزن کمی داشت، جرم کمی در واقع بهتر بگیم به جای وزن داشتن، با کمک یک ساختار هرمی تشکیل شده از توپ‌هایی مثل ایربگ ماشین‌ها در واقع فرود آوردیم، بعد از ارتفاعی رها کردیم مثل توپ بسکتبال، چندین بار رو سطح مریخ خورد و بلند شد تا بالاخره ثابت شد، اما دیگه مثلا مریخ نبرد مثل کنجکاوی یا مریخ نبردی مثل استقامت رو شما نمیتونستید این کارو باهاش بکنید و امکان در واقع چنین کاری رو نداشت. به همین دلیل یک سیستم فوق‌العاده پیچیده‌ای به نام آسانسور فضایی براشون طراحی شد. در واقع سفینه رو در آخرین مرحله باعث می‌شدش که مثل یک ریل، مثل یک جرثقیل در واقع ربات رو پایین می‌آورد، در آخرین لحظه روی سطح رها می‌کرد، اون محفظه بالایی فرار می‌کردش، و برای این کار با موفقیت انجام بشه ما لازم بود دقت مکان فرودمون رو افزایش بدیم. مریخ نورد کنجکاوی و استقامت موفق شدن ماموریت فوق العاده پیچیده‌ای رو انجام بدن، و مریخ نورد استقامت که الان هم روی مریخ، غیر از اینکه یک ربات هلیکوپتر کوچیک با خودش برده بود که امکان کاوش‌های جوی و در واقع پروازهای هلیکوپتری و پروازهای بالگردی در مریخ رو در واقع فراهم می‌کردش و عصر جدیدی رو باز کرد، اولین بخش از یه ماموریت احتمالی رو هم انجام داد، یه ماموریتی که رویای دانشمنداست، و اون برگردوندن ذرات خاک مریخ به زمین و بررسی اون در آزمایشگاه زمینیه. این ماموریت یک ماموریت فوق العاده پیچیده است به نام مارس سمپل ریترن که خیلی هم شک داشتن که انجام بشه یا نشه. زمانی که استقامت رفت در واقع بخش اول رو انجام داد، نمونه هایی از خاک رو جمع کرد، درون یک محفظه گذاشت. حالا مراحل بعدیش رو باید تصمیم بگیریم که چگونه انجام بدیم. بر مبنای معماری که دکتر نادری در واقع ارائه کرده بود، قرار بود که این یک ماموریت مشترک باشه بین ناسا، آژانس فضایی اروپا، و شاید در واقع در قالب بخشی از ماموریت آرتمیس هم قرار بگیره که این نمونه ها برگردن به مدار ماه و ما از اونجا اونها رو ریکاوری کنیم، و اگر اصرار برای فرستادن انسان به مریخ باقی بمونه، با توجه به اینکه چالش برانگیز ترین بخش سفر انسان به مریخ فرود از مدار مریخ به سطح و بعد بازگشت از سطح به مدار مریخ است، شاید در گام اول فضا نبردانی رو ما به مدار مریخ بفرستیم بدون اینکه فرود بیان، این محفظه رو ریکاوری بکنن، بازیابی بکنن، حالا آزمایش‌های دیگر رو انجام بدن و بعد به سمت زمین برگردن. اما چرا مریخ و بررسیش برای ما اهمیت داره؟ یک بخش ماجرا اینه که در منظومه شمسی در بین سیارات سنگی، میدونید شما بهتر از من که ما دو سری منظومه در واقع سیاره در منظومه شمسی داریم، سیارات عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی هستند، دارای سطح سنگی مثل زمین ما هستند و بعد از اون وارد قلمرو سیارات گازی و یخی میشیم. اونها سیاره‌ای مثل مشتری یا زحل در واقع سطح سنگی مثل زمین ندارن که شما روش قدم بگذارید. بنابراین اگه ما قرار باشه که از زمین به سیاره دیگه ای بریم، مقصدمون باید یکی از این سه سیاره باشه: عطارد، زهره یا مریخ. مسئله عطارد اینه که یک سیاره کوچیک و برهنه‌ای هستش که به خاطر نزدیکی به خورشید اولا هیچ نشانی از جو دائم نداره، سمتی که رو به خورشید قرار میگیره یک جهنم واقعی را از نظر حرارت ایجاد میکنه، سمت دور دستش یک زمهریر کامل هستش. بنابراین جایی نیستش که شما علاقمند باشید که برید، یا حداقل فناوری‌های میان مدت ما اجازه بده بره اونجا، و جذابیت خاصی هم نداره، یک محیط فوق‌العاده در واقع سخت و طاقت فرسا برای بررسی هستش. قدم دوم سیاره زهره است، سیاره‌ای که شما به هیچ وجه نمیتونید سطحش رو از روی زمین یا از روی مدار ببینید به خاطر اینکه پوشش‌های غلیظ ابر اون رو فرا گرفته. پدیده گرمایش زمین که این روزها ما صحبت می‌کنیم، پدیده اثر گلخانه‌ای، در سیاره زهره چنان پیشرفته که با وجودی که این سیاره دومین سیاره دوردست نسبت به خورشید هست، در زهره خودش دماش از دمای زهره عطارد بیشتر میشه و بنابر این یک فلز میتونه در سطحش در واقع ذوب بشه و به همین دلیل یک جهنم واقعیه. اگر تو منظومه شمسی خواستید کسی رو بفرستید بگید مثلا بره به جهنم، میتونید اون رو در واقع این گفته خودتون رو پشت ظاهر دلفریب و زیبا و اغوا کننده سیاره زهره پنهان بکنید و بفرستیدش به زهره، هیچ فرقی نمیکنه. واقعا اگر منظومه شمسی جهنمی داشته باشه، غیر از خورشید سیاره زهره است. بنابراین تنها مریخ برای ما میمونه که امکان سفر انسان در یک آینده میان مدت رو وجود داره. سیاره سنگی دارای جو رقیق و احتمالاً زمانی میزبان، احتمالاً که نه، قطعاً زمانی میزبان آب مایع و شاید زمانی بذر حیات در اون شکل گرفته باشه. تحقیقات اخیر از جمله ماموریت‌های مدارگرد بعدی نشون داد که شواهدی وجود داره که بخش‌هایی از دهانه‌های برخوردی مریخ هنوز هم نوعی شورابه‌هایی رو درون خودش میبینن. یخ همراه نمک در واقع به نوعی به طور موقت از لبه های این دهانه ها بیرون میزنه، جریان شورابه ای رو ایجاد میکنه و بعد در واقع محو میشه. بررسی مریخ به ما کمک میکنه که تحول منظومه شمسی رو بشناسیم، از طرف دیگه به طور جدی کمک کرده که توانایی کاوش های روباتیک خودمون رو افزایش بدیم. و اما در آینده یکی از نقاط فانتزی برای آینده نگراست، اگر روزی قرار باشه که انسان در خارج از زمین جایی ساکن بشه، خب به طور طبیعی ما اولین جاییه که باید تمرینش رو انجام بده، ولی مریخ جاییه که شانس بیشتری داره. البته به یاد داشته باشید این اصلا کار ساده‌ای نیست، اونجوری که بعضی از آینده نگران یا بعضی از مهندسان میگن. برای مثال در صحبت‌های ایلان ماسک اگر نگاه کنی به نظر میرسه که مثلا مستعمره سازی یا شهرک سازی تو مریخ کار ساده‌ای که فقط ما منتظریم که موشک‌های استارشیپ آماده بشن بریم اونجا و بعد تمومه. نه، این گونه نیستش. فوق‌العاده روش سختیه. اگر علاقه من بودید، من کتاب شهری بر مریخ رو در واقع لینکش رو و معرفیش رو در بخش توضیحات میذارم. اونجا نویسنده ها توضیح دادن که چرا چنین ایده ای میتونه فوق العاده عجیب و غریب و غیر قابل دسترسی در بازه زمانی کوتاه باشه. اما به هر حال این نخستین گام ما و شاید تنها گام ما در منظومه شمسی باشه. این چشمانداز آینده مریخ رو تبدیل به پروژه جذابی میکنه. اما فراسوی در واقع بحث رفتن انسان، آنچه که ما از مریخ و بقیه کاوش‌های منظومه شمسی در به دست میاریم باعث میشه دیدمون نسبت به جایی که هستیم بیشتر بشه. مرحوم دکتر نادری پس از مدیریت برنامه مریخ به مسئولیت برنامه مأموریت‌های فضایی منظومه شمسی روباتیک در واقع منصوب شد و در اونجا بود که پروژه‌های عظیمی رو در واقع رهبری کرد، طراحی کردش که دانش ما رو از مرزهای منظومه شمسی افزایش بدن. یکی از ماموریت‌های میراث او که قرار هستش که به زودی ماموریتش آغاز بشه، ماموریتی است که به هدف اقمار مشتری میره. میدونید که در اطراف مشتری و همینطور البته اطراف زحل ما چند قمری داریم که اقیانوس‌های یخ زدن. یوروپا یکی از معروف‌ترین اینهاست که جهانی از آب مایع در زیر لایه قطوری از یخ قرار گرفته. خیلی از محققا حدس می‌زنن اگر در منظومه شمسی ما نوعی حیات داشته باشیم، شاید حتی پیشرفته تر از حیات تک سلولی، باید در اقیانوس های جایی مثل یوروپا دنبالش بگردیم، یا شاید در انسلادوس در اطراف زحل. ماموریت بعدی که عازم مشتری خواهد شد و در واقع جز میراث دکتر نادری هستش، ماموریتی که اولین بار ما رو از نگاه نزدیکی به یوروپا میندازه و کمک میکنه که این رو درک بکنیم. قدم بعدی جستجوی جایگاه ما در جهانی بزرگتر هست، جایی که اون پروژه‌ای که به نام پروژه سرمنشأ میشناختیم پیوند میخوره با پروژه‌ای مثل جیمز وب و نسل بعدی تلسکوپ‌های فضایی که کمک میکنن دانش ما از عالم گسترش پیدا کنه. در روزگاری که ما چنین غرق مسائل کوچک زمینی هستیم، انقدر غرق مسائلی هستیم که ناشی از بدرفتاری و بدعمل کردن خودمون هست، گروه کوچکی از مردمان که در واقع به دلایل مختلف سعی در توسعه درک و دانش ما از فضا دارن، سعی میکنن که آگاهی ما رو از آنچه که در فراتر از زمین میگذره توسعه بدن، و نه به روش سحر و جادو و اسطوره، که با روش دقیق علمی کمک کنند که ما درک بهتری از خودمون و جایگاه خودمون در جهان داشته باشیم. مثل مبارزانی میمونن که درون تاریکی بیپایانی مشعلی روشن کردن و دارن سعی میکنن در فضای مهالود راه‌های تازه‌ای رو پیدا کنن. طبیعیه که همه ما شاید نتونیم تو این مسیر قدم برداریم، اما با دونستن کارشون حداقل میتونیم کمک بکنیم که نگاهمون وسیع‌تر بشه، دنیای بزرگتری رو ببینیم. و این میراثی است که از دکتر فیروز نادری و همکارانش به جای خواهد موند، در کنار درس‌هایی که شخصیت وی برای الهام بخشی به نسل تازه‌ای از در واقع محققان داشتن. ممنون از اینکه شنونده چیستا هستید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر هفته سعی میکنه داستانی از داستان های دنیای علم، فناوری و آینده رو به میزبانی من پوریا ناظمی برای شما روایت کنه. تا هفته آینده که بار دیگه با شما باشیم، اگر فرصت کردید نگاهی به آسمون بندازید.